پانزدهمین جلسه از رهیافت‌های فقهی اصولی با موضوع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ملاکات، ارائه دهنده دکتر بلال شاکری، دبیر علمی حجت الاسلام و المسلمین محمد بنازاده، 19/8/1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنعذاهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت رفقای طلبه بزرگوار و همچنین استاد محترمون جناب آقای شاکری. انشالله که نشست امروز نشست مفیدی باشه و قابل استفاده. حالا از باب این که حالا تا وقتی رفقام تشریف میارم، در یک دو سه دقیقه مقدمی عرض بکنیم، بعدش انشاءالله در خدمت استاد هستیم. موضوع نشست رو هم که رفقا مستحضر هستن، بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بیان شده. من بنای بر ورود نسبت به اصل بحث ندارم، حالا صرفا از باب یک کلیتی میخوایم عرض بکنیم. کلا یک عنوان کلیتری ما داریم تحت عنوان رابطه فقه و مصلحت، که خب سر این که حالا رابطه اینها با هم دیگه به چه نحو هستش، خب سوالات متعددی ذیلش مطرح میشه، مثل اینکه خب آیا اساسا امکان درک مصالح و مفاسد احکام از سوی عقل وجود دارد یا ندارد، خب این یک زاویه بحثه، یا اینکه آیا علت هستن اینها یا حکمت هستن، اصلا میشه ما یه حکم شرعی رو بیاین تغییر بدیم بر اساس این مصالح یا مفاسد، یا امکانش نیستش، حالا خود این مصالح و مفاسد ثابتن یا متغیرن، تغییر میکنن تغییر نمیکنن. این هم یک سری سوالاتی هستش که خب تو این ذیل این موضوع به صورت کلی مطرح میشه و جای کار داره. اما خب حالا اون چیزی که حالا ظاهرا تو این نشست انشاءالله بناست بررسی بشه، بحث حالا به طور کلی اصل تبعیت هستش که آیا این احکامی که در شریعت ما در حال حاضر موجود داریم، حالا چه میخواد حکم وضعی باشه، تکلیفی باشه، فعلی باشه، انشایی باشه و حالا اقسام مختلف حکم، آیا اینها تبعیت دارن نسبت به مصالح و مفاسد یا خیر. حالا اقوال مختلف اینجا مطرح شده و حالا انشاءالله دیگه استاد توضیحات مفصلش رو بیان خواهند کرد. قبل از این که حالا باز جلسه رو استاد رسمی هم شروع بکنیم، یه نکته دیگه حالا من تذکر می‌خواستم خدمت رفقا عرض بکنم، حالا که این نشست‌های پژوهشی، حالا اول نشست بحث رشته فقه و اصول هم هست امروز، اما خب یک استفاده که دوستان می‌تونن داشته باشن استفاده از اصل محتوای نشست هستش که خب استاد ارائه می‌دن تو این موضوع خاص و رفقا استفاده میکنن. یک استفاده دومی هم دوستان میتونن داشته باشن و اون به خودشون برمیگرده که در لابلای صحبت ها و مباحثی که ارائه میشه به دنبال اون جرقه ای باشن که مثلا کجا خلأ وجود داره، کجا جای کار بیشتر وجود داره، یا اگه احساس کردن مثلا از یک گوشه از بحث یک بخشش رو مثلا علاقمند هستن کار بکنن، خب اینها میتونه خودش یک نقطه آغاز و یک نقطه شروعی باشه برای واسه فعالیت های پژوهشی دوستان، حالا چه میخواد چندان بحث مقاله شون باشه، میخواد در دیگه یادداشت علمی باشه و موارد این چنینی. این نشست های پژوهشی یکی از خاصیتاش اساسا همین هستش که یک افقهای جدیدی رو فراتر از حالا اون فضای آموزشی که خب ما معمولا در اون فضای کتابهای خودمون محدود هستیم، این جلسات پژوهشی میتونه یک سری مرزهای جدیدی رو خب بعضاً به ما نشون بده و یک سری نقاط جدیدی رو برای ما روشن بکنه که انشالله اگر بتونیم خودمون هم به صورت فعال تو این جلسات شرکت داشته باشیم و این ذهن اون حالت پرسشگریش و اون حالت تفکر رو تو این جلسات فعال کنیم، خب قطعا بهرمون دوچندان خواهد شد نسبت به این جلسات و خب محدود به همون استفاده علمی از اون موضوع خاص نخواهد شد. بیش از این اطاله کلام نمی کنم، انشالله استفاده میکنیم از بیانات استاد بزرگوار و در انتهام که حالا ارائهشون تمام شد بحث پرسش و پاسخ ان شاءالله در خدمت رفقا خواهیم بود. استفاده می‌کنم از بیانات استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر شاکری به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران. سعی میکنم مباحث رو در بازه زمانی حدود 45 دقیقه خدمت بزرگواران ارائه کنیم، بعد مختصری هم در خدمت هستیم برای پرسش و پاسخ و با توجه به جلسه‌ای که امروز در مدرسه هم به یاد فرزند حجت الاسلام و المسلمین ساجد نیا برقرار هست، انشاءالله بتونیم بعد از این برنامه اونجا هم شرکت کنیم. شادی روی این بزرگوارم صلواتی بفرست. اللهم صل على محمد. مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از مسائل مطرح از دیرباز در فقه و اصول است، یعنی مسئله اصل مسئله تازه‌ای نیست و از قدیم الایام تقریبا از اوائل کتاب‌هایی که در اختیار ماست در طول تاریخ نگاشته شده و به دست ما رسیده تقریبا این مسئله مورد نزاع و اختلاف بزرگان بوده که آیا احکام شرعی تابع ملاکات یا به تعبیر مصالح و مفاسد هستند یا نیستند. خب با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری که این بحث دارد به نظر میرسه پرداختن به این قاعده و زوایای مختلفش حائز اهمیت هست و اطلاع از در واقع دیدگاه‌ها و مباحثی که ذیل این قاعده مطرح میشه میتونه راهگشای خیلی از مسائل باشه و در مباحث فقهی اصولی ما کمک کار باشه. قبل از اینکه وارد اصل محتوا درباره این قاعده بخوام بشم یه زوایایی از بحث رو خدمت بزرگواران مطرح کنیم. خب یکی از سوالات درباره اصل خود همین قاعده است که آیا واقعا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند یا نیستند، که پرسش اصلی که ما در این جلسه هم خدمت شما عزیزان هستیم همین سوال هست. اما در کنار این سوال و برای روشن‌تر شدن اصل این قاعده خب نکات دیگری هم مطرح است، مثل اینکه حالا فرض کنید پاسخ این سوال رو دادیم که بله احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، جایگاه این مصالح و مفاسد کجاست؟ آیا در متعلق حکم این مصلحت و مفسده وجود دارد یا در غیر متعلق هم معنا دارد مصلحت و مفسده وجود داشته باشه؟ و از بحث‌های پرتکراری که در صحبت‌های بزرگان مطرح میشه که همین مسئله است و حتی موارد نقضی که گاهی اوقات مخالفین این قاعده مطرح میکنن که مثلا احکام امتحانی مثل قضیه ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام هیچ مصلحتی پشتش نبود ولی شعار امر کرد، چرا این اشکال رو میگیرن؟ چون مصلحت رو در خود فعل فقط در نظر میگیرن، یعنی اون ذبح حتما باید مصلحتی داشته باشد تا امر بهش تعلق بگیرد، ولی در این ذبح مصلحتی نبود پس معلوم میشه احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. یا موارد دیگری که به عنوان نقض به قاعده مطرح میشه عمدش برمیگرده به این پاسخ دوم که آیا ما که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند این مصلحت و مفسده حتما در متعلق حکم باید باشد یا نه میشود مصلحت و مفسده رو در غیر متعلق هم تصویر کرد. یا سوال دیگری که در مورد این قاعده مطرح است این است که مراد از این مصالح و مفاسد مصالح و مفاسد واقعی است یا مصالح و مفاسد علمی؟ آیا علم و جهل من در مصلحت و مفسده داشتن یک عمل تأثیر دارد که بگیم مصالح و مفاسد علمی ملاکند، یا نه علم و جهل من و شما مؤثر نیست، واقع مهم است، مصلحت و مفسده یک امر تکوینی است، ربطی به علم و جهل من مکلف ندارد؟ این هم از پرسش‌های دیگری است که در مورد این قاعده مطرح است که باید پاسخ داده بشه. یا پرسش‌های دیگری که هست اینه که خب به هر حال کشف ملاک آیا اصلا ممکن است برای ما یا نه؟ ما پذیرفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسدند، آیا می شود این ملاک ها رو کشف کرد؟ اگر می شود کشف کرد راههای کشفش چیست؟ به هر حال در استدلال های عقلی که ما در علم اصول عقل رو به عنوان یک حجت قائل هستیم و اون رو معتبر می دانیم، عقل قرار است بر اساس همین ملاکات به تصمیم گیری و ارائه نظر بپردازد. در واقع اگر عقل درک میکند، عقل قطعی درک میکند یا ظنی؟ مباحث قیاس و استحسان و مسائل و مرسلی که اهل سنت مطرح میکنن خب تو این فضا داره مطرح میشه. به هر حال میخوام بگم قاعده است با گستره خیلی زیاد که حتی نسبت به برخی از زوایای این بحث و بخش هاش میبینید کتاب نوشته شده، یعنی قاعده پردامنه است و مباحث فراوانی دارد. تطبیقاتش هم که دیگه جای خود، یعنی هر کدوم از این مبانی که شما در پاسخ به این سوالات اتخاذ میکنید در جای خودش اثرهایی دارد. اما اصل بحث ما در مورد خود اصل تبعیت است، چون اگر اصل تبعیت از ابتدا ثابت نباشد خود به خود سوالهای ما بعدش دیگه بی‌معناست، چون همه اونها مبتنی بر این است که بپذیریم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. خب همونطور که شنیدید در مسئله دو دیدگاه حداقل مطرح است و مشهور. البته دیدگاه ها بیش از این هست. دیدگاه معروف و مشهوری که منتسب به اشاعره می کنند از بین اهل سنت این هست که اینها منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسدند. دیدگاه مشهور دوم در برابر که منتسب به عدلیه است، یعنی معتزله از اهل سنت و امامیه شیعه، این است که احکام رو تابع مصالح و مفاسد می دانند. و یه دیدگاه تفصیلی هم تقریبا از یکی از بزرگان اهل سنت مطرح شده، تفصیل بین عبادات و غیر عبادات است که در عبادات احکام رو تابع مسائل و مفاسد ندانسته ایشون، اما در غیر عبادات یا به تعبیر معاملات به معنی العام این تبعیت رو پذیرفته. اما اون نقطه ثقلی که در این جلسه خدمت بزرگواران هستیم، مسئله دو دیدگاه منتسب به اشاعره و عدلیه است که آیا واقعا چنین اختلافی بین این دو گروه وجود دارد یا ندارد. به نظر میرسه اصل انتساب عدم پذیرش قاعده تبعیت به اشاعره اشتباهی است که از سوی به هر حال بزرگانی هم صورت گرفته، یعنی در منابع اصولی و فقهی اشعری که ملاحظه میکنید اینها قائل به تبعیت هستند. اما چرا خب پس این دیدگاه رو به اینها نسبت دادند که اینها منکر قاعده تبعیتند؟ چون در علم کلامشون باز نکاتی دارند که در اونها استدلال هایی مطرح می شود بر انکار. پس در علم کلام تعابیری دارند که ظهور یا نسخ در انکار است، در علم فقه و اصول تعابیری دارند که باز برعکس، ظهور و نسخ در پذیرش قاعده است. منشأ یابیی که ما کردیم به نظر میرسه منشأ این اختلاف تعبیر در دو علم مختلف نزد اشاعره به یک مسئله پیشین برمیگردد که این مسئله پیشین باعث این انتساب به اشعری ها شده و اون مسئله پیشین مسئله حسن قبح عقلی است. چون اشاعره منکر حسن قبح عقلی هستند، عدلیه مثبت حسن قبح عقلی. با توجه به این دیدگاه که خب این دیدگاه انتسابش صحیح هم هست و اشاعره واقعا منکر حسن قبح شرعی هم هستند، آقایان گمان کردند که هر کسی که منکر حسن قبح شرعی است منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هم هست. یعنی در واقع رابطه این دو مسئله رو رابطه تساوی گرفتند، گفتن بحث مصالح و مفاسد همون بحث حسن قبح است. وقتی عقل حسن قبح عقلی را نمیپذیریم میگیم عقل قدرت درک ندارد، اصلا اشیاء غیر از کلام شارع حسن قبحی در پشت صحنه ندارند، هرچه شارع بگوید میشود حسن یا قبیح، پس ملاک هم وجود ندارد، شارع هر کار دلش بخواد میکنه، هر چی رو که امر کنه میشه مصلحت دار، هر چی رو که نهی کنه میشه مفسده دار. اما فارغ از امر و نهی شارع نه حسنی وجود دارد نه مصلحتی و نه قبحی و نه مفسده‌ای. به نظر این منشأ باعث شده که این انتساب در این مسئله به اشعری‌ها صورت بپذیره و معروف بشن به منکرین قاعده تبعیت. اما به نظر میرسه که مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از اون مسائل اجماعی است، یعنی هیچ کس منکرش نیست. حتی شاطبی که گفتیم تفصیل داده بازم اصل مسئله رو انکار نکرده، فقط تو عبادات یه مشکلی خورده، گفته تو عبادات بله، عبادات چون یک امور توقیفی تعبدی ان، شارع هر جور دلش بخواد میگه اینجوری منو عبادت کنید، اونجا ما نمیتونیم اثبات کنیم این رو، ولی در معاملات نه، پشت صحنه همه معاملات گفتیم به معنی العام یعنی غیر عبادات حتما مصالح و مفاسد وجود داره. و با توجه به این ریشه و منشأ به نظر میرسه اولین پرسش و پاسخی که باید در واقع در پیش باشیم همین است که آیا بین مسئله حسن قبح عقلی و بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رابطه تساوی وجود دارد یا خیر؟ و با بررسی که صورت گرفته میبینیم در این مسئله خودش سه دیدگاه وجود داره. یعنی در مسئله حسن قبح و رابطهش با بحث ملاکات احکام سه دیدگاه وجود داره. یا سه احتمال بگیم. احتمال اول رابطه تساوی است. بله، حسن قبح همان مصلحت و مفسده است. پس هر کس منکر حسن قبح هست، منکر مصلحت و مفسده هم هست. یه دیدگاه این است که نه، رابطه تساوی نیست. ممکن است برخی جاها حسن و قبحی باشد، برخی جاها مصلحت و مفسده‌ای باشد، ولی اون طرف مقابلش وجود نداشته باشد. دیدگاه سوم اینه که اصلا کلن بی ربطه به همان اینها، یعنی اصلا بحث حسن و قبح و بحث مصلحت و مفسده هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. ممکن است شما کلن منکر حسن و قبح بشید ولی مصلحت و مفسده را بپذیرید. به تعبیر اون دیدگاه دوم را اگر بخوایم از تو نسب اربعه بگیم، یه دیدگاه تساوی بود، یه دیدگاه عموم من وجه هست، یه دیدگاه تباین است. تباین نه به معنی اینکه به حساب ممکن نیست مصداقی پیدا کنید براش که هر دو وجود داشته، نه، ربطی به هم ندارن. تباین به لحاظ در واقع ماهیتشان، اینها هیچ ارتباطی به لحاظ ماهوی به هم ندارن، دو تا مسئله مجزا هستند. اما در میدان خارج امکان داره بله افراد مشترک پیدا کنید، هم حسن داشته باشد هم مصلحت. اون دیدگاه دوم نه، به لحاظ ماهیت شناسی قائل بود که رابطه عموم من وجه هست، یعنی ماهیت هاشون در بعضی جا با هم دیگه تداخل داره، در بعضی جا تداخل ندارن. حالا جزئیات این دو دیدگاه رو فعلا کار نداریم، چون مهم برای ما این است که طبق دیدگاه دوم و سوم تفکیک بین این دو مسئله معنادار است. این الان برای ما مهمه. این که حالا باز خود این دو تا دیدگاه چه تفاوت‌های جزئی با هم می‌کنن و فعلا فارغ از اون کارش نداریم، چون اثری فعلا تو بحثمون نداره. پس کأنه ما دو مسئله، دو دیدگاه میتونیم داشته باشیم. یه دیدگاه میگه اینها عیناً مثل همند. نتیجه این دیدگاه گفتیم این است که هر کس منکر حسن و قبح هست، منکر قاعده تبعیت هم است. به نظر میرسه آنچه که در ادبیات فقه اصولی بزرگان ما رایج بوده، پیشوردش همین مسئله بوده، لذا به راحتی منتسب کردن که اشاعره منکر قاعده تبعیتن. اما طبق اون دو دیدگاه دیگه گفتیم تلازمی بین این دو نیست. ممکن است من منکر حسن و قبح بشم اما مصلحت و مفسده را بپذیرم. با این پیشفرض حالا معنا داره که ما بریم سراغ بررسی مجدد دیدگاه های اشعری ها، خصوصا با اون تناقض ظاهری که بین دو علم دارند. گفتم در علم کلام ظاهرش اینه که منکرند، در علم اصول ظاهرش اینه که قائلند. خب یکی از وجه جمع های اختلاف بین دو علمشون همین مسئله است، یعنی در علم کلام از نگاه حسن و قبحی داشتن بحث میکردند. اصلا اختلاف در بحث کلام بحث حسن و قبح هست، علم کلام به مسائل و مفاسد خیلی کار نداره. مسائل و مفاسد ما تو علم اصول فقه باش درگیر شدیم برای کشف ملاکات در حقیقت. پس اونجا عدلیه گفتن حسن و قبح عقلی داریم، اشاعره منکرش شدن گفتن حسن و قبح عقلی نداریم. شاعر مختار است، آزاد است، هر کار دلش بخواد انجام میده، اونی که انجام میده میشه حسن، اونی که میذاره کنار میشه قبیح. اما در علم اصول از زاویه نگاه به احکام شرعی داشتن بحث میکردن که تو بحث احکام به حسن و قبح کار ندارن اونها، چون منکر حسن و قبح شدن کلا در باب احکام به حسن و قبح مثل مایشیه کار ندارن، چون ما در بحث احکام هم از حسن و قبح استفاده میکنیم. کجا؟ قاعده ملازمات، بله، ملازمه عقلیه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ما از حسن و قبح داریم استفاده میکنیم، میگیم عقل میگوید حسن است پس شرعاً واجب است یا مستحب است، عقل میگوید قبیح است پس شرعاً حرام است یا مکروه است، حالا بسته به درجه حسن و قبحی که کشف میکنیم. ولی اشاعره اصلا به این دیگه نیاز نداشتن، چون پرونده حسن و قبح رو در کلام بستن گذاشتن کنار. اما با این وجود میبینیم در فقه و اصول مکرر دارن به ملاکات تمسک میکنند. اصلا اگر ملاکات رو نپذیرید قیاس معنا پیدا میکند؟ مساله مرسله معنا پیدا میکند؟ قیاس یعنی چی؟ قیاس یعنی کشف علت در اصل، سرایت و تعمیمش به فرع. خب اگر شما منکر مصلحت هستی، علت اصلا معنا ندارد، چون علت احکام همون مساله و مفاسدن دیگه، و اگه قرار باشه شما این کارش کنید دیگه قیاس معنا نداره. مساله مرسله مگه چیه؟ اسمش روشه مصلحت. خب اگه مصلحتی وجود ندارد، مصلحت رها شده هم معنا نداره که بگیم خدا رهاش کرده، گفته شو توی فقیه برو تشخیصش بده طبق فتوای خودت عمل کن، مثلا خدا تابع این نیست دیگه. پس خود این عمل کردشون فارغ از دید ادله‌ای که دارین، گفتن حتی ادله میارن بر اثباتش در فقه و اصول، اینها همه نشون میده که پس آدم عاقل که انقدر دیگه تناقض و آشکار حرف نمیزنه دیگه، بیاد تو علم کلام به صراحت بگه قبول ندارم، تو علم اصول به صراحت بگه قبول دارم. پس معلوم میشه این وسط یک نقطه‌ای وجود داشته که مخفی مونده گفتیم به نظر ما اون مخفیگاه قضیه همون تمایز و عدم تمایز بین حسن و قبح و مصلحت و مفسده است، که رابطه اینها رابطه تساوی نیست از نگاه اینها حداقل. گفتیم فعلا قضاوت نمیخوایم بکنیم کدوم دیدگاه درست است. پس قطعا اشاعره به نظر ما مخصوصا با ادله‌ای که اقامه میکنن در بحث فقه و اصول مثبت این قاعده ان، لذا قاعده به حساب اجماعی است. اما در ظاهر به هر حال در همین فقه و اصول هم تعابیری دارن که با ما مشکل دارند. یعنی امکان داره شما تعابیری پیدا کنید که باز انکار این قضیه رو حتی از اون تعابیر هم استفاده کنید. یه وجه جمع دیگر می شود گفت. من وارد ادله و اینا نمیخوام بشم، چون وارد ادله اگه بخوام بشیم بس خیلی طول میکشه. ادله مقالاتش هستیه. یه تبعیت احکام از مسائل و مفاسد بزنید، 7-8 تا مقاله از افراد مختلف براتون میاد. میخوام بگم ادله در دسترستونه، لازم نیست توی جلسه بیایم وقتتون رو بگیریم سر اینکه یکی یکی ادله رو بررسی کنیم. من میخوام اون بزنگاهای بحث رو که در واقع شاید شبهه ایجاد کرده رو یه مقدار تو ذهن شما آشنا کنم، که شاید جای دیگه هم کمتر باهاش برخورد کنید با این نکات. نکته دیگری که هست، تعابیری که هر دو گروه به کار بردن میتونه شاهد بر این قضیه باشد. ما عدلیه یه تعبیری داریم، چون عقلی همیشه بحث میکنیم، تعبیر رایج هم شنیدید، میگید تبعیت احکام از مصالح و مفاسد لازم است، واجب است بر اساس همون عدلیه که داریم. خود این تعبیر تعبیری بوده که باعث چالش بین دو گروه شده. تقریبا نقطه ثقل ادله اشاعره در علم کلامشون که گفتم بعضیاش ظاهره در همین مصلحت و مفسده هم میتونه باشه، صرفا حسن و قبح نباشه، گیر سر همین واژه وجوب و لزوم است. میگن اصلا ما و عقل چیکاره ایم که بیاییم برای خدا تعیین تکلیف کنیم؟ چون وقتی میگیم واجب است، یعنی بر خداوند لازم است احکام خود را مطابق با مصالح و مفاسد جعل کند. این لزوم رو همیشه یه نفر بالاتری باید تعیین کنه. خلاصه استدلال های عقلی اونها چند تا تقریب دارن، 7-8 تا تقریب عقلی دارن، ولی بازگشت همش به همینه که شما باید یه چیزی بالاتر از خدا در نظر بگیری، یا یه نقصی در خدا باید تصویر کنی. نعوذ بالله. اگه این باشه که اون میشه خدا دیگه، این خدایی که ما میگیم نمیشه خدا دیگه. گیر اشعری مسلک سر این تعابیرش به نظر میرسه. اینا احتمالاتیه که داریم مطرح میکنیم با توجه به تحلیلایی که انجام شده. پس اگر ما بیایم این واژه وجوب و لزوم رو جابجا کنیم، اصلا واژه وجوب رو بذاریم کنار، به جاش بگیم دائمی و همیشگی، مثلا بگیم همیشه احکام خدا مطابق مصالح و مفاسد است. این همیشه یعنی سنت خدا این است، خدا اینجوری عمل میکند. نه این بگیم لازم است، واجب است که با آقا بر بخوره. یا سنت خدا اینه که همیشه اینجوری داره انجام میده. هیچ کدوم از اشعری‌ها با این مشکل ندارن، اصلا تصریح دارن خودشون، میگن ما هرچی گشتیم موردی پیدا نکردیم که خداوند برخلاف مصالح و مفاسد جعل و حکم کند، اگرچه که برش لازم نبود، واجب نبود، ولی موردی پیدا نکردیم. به تعبیر دیگر اشاعره استقرایی رفتن جلو، ما عقلی رفتیم جلو. ما چون عقلی رفتیم جلو از این تعابیر وجوب و لزوم، و چون عقل همین میگه واجب و ممکن و محال دیگه، اینجوری عقل تقسیم میکنه دیگه، لذا از این تعابیر استفاده کردیم. این تعابیر برای اونا سنگین بوده، گفتن معنا نداره ما بیایم برای خدا چیزی تعیین تکلیف کنیم. ولی میگن ما استقرا کردیم، تصریح دارن توی عباراتشون، ما استقرا کردیم هیچ حکمی نمییابیم که خداوند بر خلاف مصلحت جعل کرده باشد، مطابق مفسده جعل کرده باشد. یعنی چی؟ این همون دوام و استمراری که من گفتم، یعنی همیشه دائما خداوند احکامش را مطابق مصالح و مفاسد جعل میکند. خب من میگم این اختلاف لفظی رو چرا انقدر پررنگش میکنید که بعد بشه یه نزاع در بین قرنهای متمادی بین شیعه و اشاعره که اینا منکرن ما مثبتیم؟ نه، هر دو گروه قبول دارن، فقط یکی استقراءن قبول داره، یکی عقلا قبول داره. پس یه تعبیر مشترک پیدا کنید بین این دو روش که نزاعتون رو دامن نزنه، اتفاقا به اتفاق برسونتون. یعنی همه این رو قبول دارید، چون وقتی همه قبول کردیم بعد تو کاربرداش خیلی راحت میشیم دیگه، یعنی میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم، به تعبیر ادبیات مشترک بینمون ایجاد میشه. ولی وقتی دوتا مبنای متفاوت اصلا داریم، هیچ موقع ادبیات مشترک با هم نخواهیم داشت که بخوایم سرش گفتگو کنیم. مثلا حسن قب رو ما هر چی بر اساس حسن قب بگیم اونا منکرش میشن، هر چی اونا بر اساس حسن قب شرعی بگن ما منکرش میگیم، هیچ موقع با هم دیگه به توافق نمیرسیم دیگه. اما تو حیطه احکام شرعی میشه به این توافق رسید. پس تا به الان دو تا نکته اصلی رو گفتیم. یک، تلازمی بین حسن قب و مصلحت و مفسده نیست. این تلازم رو بذارید کنار تا یه مقدار کار حل بشه. دو، تعابیر رو عوض کنید. به جای وجوب و لزوم از همیشه و دوام و استمرار صحبت کنید. عقل منکرش نیست، استقراء اونها هم مثبتش. یه احتمال سومی هم که البته این احتمال سوم رو حداقل من شاهد و چیز از تعابیرشون ندارم، این دوتا احتمال رو نه، واقعا نصوص داریم، نصوص منظور نص عبارتای خودشون، یعنی هر دو احتمالی که اولا بین این حسن قب و مصلحت مفسده تلازم نیست رو تصریح دارن بعضیاشون. این که استقراء رو میگن تصریح دارن، میگن ما با وجوبت مشکل داریم. اما تعبیر سومی هم و تحلیل سومی هم میشه ارائه کرد برای این اختلافی که در کلام و اصولشون وجود دارد، که شبیه همین کاریه که تو روایات انجام میدیم، میگن جمع بین روایات میکنیم. خب یکی از جمعایی که شما همیشه باهاش آشنا هستید بحث استثناء و تخصیصه. برخی هم این احتمالو گفتن که نه، بیایم بگیم اشاعره واقعا منکرند الا در احکام فقط تخصیص زدند. یعنی آمدن در بحث احکام شرعی گفتن ما دست از اون مبنامون بر میداریم. به خاطر چی؟ به خاطر استقرایی که کردیم، دیدیم که خدا کاری خلاف این انجام نداده، که به نظر من شاید وجه خیلی جذابی نباشه. یعنی اینکه بیایم حمله بر تخصیصش کنیم، چون با هیچ کدوم از تعابیر خودشون هم سازگار نیست. ولی به هر حال برخی هم این احتمال رو مطرح کردن. این تا به اینجا به هر حال یه سازگاری بین دو مکتب مختلف کلامی که داشتیم. سوالی اگر تا به اینجا بحث دارید در خدمتیم، بفرمایید. استقرا یعنی همین احکامی که مساله و مفاسد درش مطرح شده مثلا، یا خودشون سنجیدن این. بله، استقرا قطعا استقرا تام که نیست. استقرا از اون ورشه، میگن ما موردی ندیدیم، نمیگن رفتیم همه رو دیدیم، میگن ما موردی ندیدیم که مثلا وجوبی باشد مفسده داشته باشد، حرمتی باشد منفعت داشته باشد. میخوام بگم اون استقرایی که شما دارید میگید، یعنی یکی یکی رو بررسی کرده باشن مسائل و مفاسدش. نه، بله، حالا اون تعبیر من بود دیگه، من گفتم همیشه دیگه، من جمع کردم در واقع بین دو دیدگاه. تعبیر رو شما هر چی میخوای به کار ببر. من میگم تعبیر وجوب فقط به کار نبرید تا اونا حساس نشن. اونا میگن ما کاری نیستیم، عقلم کاری نیست که برای خدا تعیین تکلیف کنه، گیرشون سر اینه. من میگم این تعبیر رو بردارید، حالا یه تعبیر دیگه به جاش بذارید، اب نداره. شما غیر از این تعبیر تعبیر دیگه پیشنهاد میدید، ما استقبال میکنیم، مشکلی از اون حیثش نداره. بفرمایید. حداقل ما اگه منظورتون شیعه است که خیلی از آقایون منکرن میگن نه راهی نداریم، ولی سنی ها که قائلن که بله راه داریم دیگه، قیاس رو دارن، مسائل مرسله دارن، اگه راه نداشتن که حرفا رو نمیزدن. چون یه ادعا از طرف اونا یا ادعا از طرف ما نیست دیگه. هرچند من خودم منکر این قضیه ام، یعنی بله راههایی داریم برای کشف مسائل و مفاسد. نه گفتم دیگه، اون استقرا دیدگاه اوناست، ما بر اساس مبانی عقلی پیش رفتیم. ولی گفتم به خاطر اینکه اینجور متضاد هم نباشیم، کما اینکه معروف این شده، خب این به نظر رسید واقعا همچین تضادی وجود ندارد. یعنی اونها هم معترف به این هستند، اما اعترافشون از یه جنس دیگری است، ما اعترافمون از یه جنس دیگری است. اونا با نوع اعتراف ما مشکل دارن. نه، ما استقرار رو که مشکل نداریم که. مبنای چیشون؟ میگن راهی غیر از بیان شارع نداریم. همونایی که شارع خودش بیان کرده رو مورد نقض نداریم لااقل. گفتیم استقراء تام که اصلا معنا نداره تقریبا توی این بحثا. نوعا استقراء هر جا داره تمسک میشه استقراء ناقصه، ولی خب بر اساس همون حساب احتمالات شیخ صدر رو نمیدونم تراکم زنون شیخ انصار اینها این استقراء باید ببینیم قابل استفاده هست یا نیست. ولی فعلا گفتم بحث نزدیک کردن ادبیات دو گروه به هم دیگه است در حقیقت. بفهم
بله.
بله یعنی قاعده این است که لازم نیست حسن و قبحی وجود داشته باشد، لازم نیست مصلحت و مفسدی وجود داشته باشد. قاعده اینه، یعنی شارع در اعمال خودش، شارع نه خداوند، چون حسن و قبح مربوط به خدای دیگه، خداوند در هیچ یک از رفتارها و اعمال خودش نیازی به حسن و قبح، مصلحت، مفسده اینا ندارد الا در قسمت قانونگذاریش، یعنی حیثیت شارعیتش. میگن تو اون حیث شارعیتش چرا، ولی تو حیث خالقیتش هر کار دلش میخواد بکنه، هر کار خودش بکنه خوبه، اصلا تخصیص میشه این، یعنی حیث شارع بودن خدا رو از بقیه حیثیتاش استثناء کردن. سوالی؟ خب اما بحث بعدی که در ادامه خدمتتون مطرح میکنم، چند تا از تقریرهای عقلیشون رو میخوام خدمتتون داشته باشم، چون تقریرهای عقلیشون تقریر خوبیه، میخوام یکم شبهه تو ذهنتون یکم قول معروف ایجاد کنیم ببینیم پاسخ شما چی هست. نمیخوام نشست یک طرفه باشه، چون گفتم پاسخ های اینا همه هست دیگه. تو من چند نمونه رو میگم ببینم به ذهن شما چی پاسخ میرسه درباره این موارد. یکی از تقریرهای عقلی که دارن این هست که میگن که اون سبب و غرضی که شما میگید، همون مصالح و مفاسد، سه حالت میشه براش تصویر کرد، یا مخلوقند یا مخلوق نیستند. اگر مخلوقند یا مخلوق خدایند یا مخلوق غیر خدایند. دو قسمش که باطل است بلوجدان، این که مخلوق نباشند. اگر مخلوق نباشند یعنی خودشون باید یک قدیمی در کنار خدا باشند دیگه، با او واجب الوجود بودن خدا نمی سازه. مخلوق غیر خدا هم بخوان باشند دو مرتبه باز به همین برمیگرده، یعنی باز یک چیزی غیر از خدا باید در نظر بگیرید که اینا مخلوق اونن، باز اون با خدا هم عرض بشه. به هر حال این دو دیدگاه برمیگرده به اینکه ما مثلا دو تا واجب الوجود داشته باشیم. خب تو کلام همه معترفیم که امکان نداره. پس تنها وجه باقی مانده این است که بگیم اینا مخلوق خدایند. خب اگر مخلوق خدایند چرا خدا باید بیاد مخلوق خودش رو معیار قرار بده برای اینکه حکم مطابقش جعل کنه؟ اون چرایی باز دو مرتبه یه علتی میخواد، یه سبب و غرضی میخواد، چون این که خودش مخلوقه که، باز نسبت به اون دومی سوال میپرسیم و همینطور یه تسلسل، یعنی در واقع از قاعده تسلسل استفاده کردن، از چند تا قاعده اینا استفاده کردن، تسلسل دارن، لغویت دارن، بعد بحث اشتراک در واجب الوجود دارن، چند تا تعبیر دارن. فعلا این تعبیرشون تعبیر تسلسله. خب چی به ذهن میرسه؟ شما به عنوان یه طلبه شیعه یه همچی شبهی باهاش مواجه شدید، چه پاسخی دارید؟ ندارید؟ شعنتون نیست؟ از حالا یه شعنا برای خودتون قائل نشید. یه نکته ای دارن آقایون، برید روش مطالعه کنید یک کمی. تسلسل نسبت به امر استقبالی، میگن آن چیزی که شما تصور کردید اینجا اون تسلسل اصطلاحی نسبت به گذشته نیست که همینطور باید بری به گذشته تا برسی به یک نهایتی. این مربوط به آینده است. این تسلسل استقبالی اسمشو میذارن. و تسلسل استقبالی محال نیست. اونی که محاله تسلسل ماضی و گذشته است که محاله. در آینده هیچ محدودیتی ما نداریم. بی‌نهایت بره. مشکلی نداریم مثلا. تا حالا فکر کنم نشنیده بودین اصلا تسلسل استقبالی. بله. دیگه گفتم برید مطالعه کنید کمی دیگه. من بعضی چیزها رو چون آیه بنازده هم گفتن نکاتی به لحاظ پژوهشی، اینا یکی از اون نکاتی پژوهشی. یعنی اصلا تا الان ما با واژه تسلسل استقبالی اصلا روبرو نشده بودیم. برید مطالعه بکنید تسلسل استقبالی، گزارشی بدید، آقایون جایزه‌ای هم بهتون بدن انشالله از طرف ما. مسئولین هستن نیستن رفتن. با آقای موسوی ثابت بگید، بگید تسلسل استقبالی رو. بله؟ آه خیلی خوب. اب نداره نسبت به تسلسل استقبالی به هر حال اگر دوستان کاری انجام دادن خلاصه مدرسه تشویق بکنه. نخواستن ما خودمان تشویق کنیم به هر حال. بله؟ چرا دیگه وقتی خودم دارم میپذیرم که دیگه انجام بدم دیگه. ولی یه حرف ها هیچی پیدا نمیشه. چرا نه؟ اگه پیدا نشه بیکار نیستیم سرکار بذاریم تون دیگه. دست در نکنه دیگه های مهنامونی. خب به هر حال این یه تقریب بس. تقریب دیگر رو براتون بخونم. گفتم یه چند تا، چون تقریباشون تقریبای اینجوری نیست که بگید آبکی ها، نه واقعا تقریبا تقریبای دقیقیه. یک کسی مثل فخر رازی فرض کنید اومده این تقریب رو داره میگه. فخر رازی که خودش جزو بزرگان علمای اسلام حساب میکننش، شیعه و سنی و حرفاش احترام قائلن، یعنی اینقدر آدم دانشمندی بوده. اینم باز دو مرتبه تسلسل، اینو پس ازش میگذاریم چون تسلسل همون یک تعبیر براش کفایت. تعبیر دیگه ای که دارن این است که بحث لغویت. میگن هر کس عملی را برای غرضی انجام میدهد دو حالت داره، یا قادر است به آن عمل برس به آن غرض به آن عمل برسد بدون اون غرض، یعنی میتونه اون عمل رو انجام بده بدون اون غرض، یعنی اون غرضه به تعبیر مقوم نیست، نقشی ندارد، یا نه قادر نیست، یعنی باید حتما یا قادر، ببخشید تعبیرم اشتباه بود، میگن غرضی که انجام میدید یا برای رسیدن به اون غرض میتونید بدون هیچ عملی به اون غرض برسید. این مقدار یه لحظه جا به جا گفتم دوتا تعبیر رو آره، یعنی بدون این که عملی انجام بدید میتونید اون غرض رو محقق کنید، یا نه محتاج به عملی تا به اون غرض برسه، مقدماتی رو باید بچینید تا برسید به اون غرض. خب از این دو حال که خارج نیست دیگه. خب شارع کدوم یکی از این دوتاست؟ شارع اگر میتواند بدون هیچ عملی به غرضش منتهی شود، خب پس این جعل احکام و ایناش میشه لغو. گیر رو مرحله بعد اینجا این تقریب. به خود مسائل و مفاسد کار ندارن، به جعل حکمش کار دارن. میگن شما میگید احکام مساله و مفاسدی دارد، یه اغراضی دارد. شارع اگر بدون هیچ عملی میتواند به اون اغراض برسد، این جعل حکمش میشه لغو. پس کل شریعت میره رو هوا. شریعت به معنای بخش احکامش دیگه. اگر میگید شارع محتاج به عمل است، که باز با ذات باری تعالی نمیسازه، چون اگه قرار باشه محتاج باشه که دیگه خودش دیگه واجب الوجود نیست، باز میشه ممکن الوجود بر اساس همون تقریبایی که تو فلسفه و اینا خوندید، کلام خوندید. پس حالت اولش این است که بگیم شارع نیازمند به هیچی نیست برای رسیدن به اغراضش، پس اساس دین رفت رو هوا. این استدلال گفتم به خود مصلحت مفسده مستقیما کار نداره، به خود دین میخوره. در واقع میگه دینی که قرار است تابع مصالح و مفاسد باشد رفت رو هوا اصلا. برای این چی میتونید بگید؟ خب بگید، ام ندارم چی میگید، واضحه که داریم سوال میپرسیم دیگه. بله احسنت. اینا رو تصویر غرض اشتباه کردن، فکر کردن غرض مثل ما انسانایی که ما هر چی رو میخوایم در نظر بگیریم یه هدفی برای خودمون تعیین میگیریم، خودمون منتفعیم به قول معروف. آره احسنت، فاعلیت و فعلیت رو تفکیک نکردن. آفرین، تعبیر خوبی داشتید. اینا فکر کردن این اغراض مربوط به فاعلیت خداست، لذا گفتم خب فاعلیت خدا میشه محتاج، این نمیسازه. این مربوط به فعلیت است. در فعلیت شما همیشه یه قابلی هم دارید، قابلیت قابلی دارید، نمیدونم مثل اون قضیه معروفی که میگن آیا میشود کل جهان رو در یک تخم مرغ جا کرد، خدا میتونه این کار رو بکنه، تا بگی نه میگن ای مگه نمیگی قادر مطلق است. خب ربطی به قدرتش نداره، او قابلیت نداره، نه اون تخم مرغ قابلیت داره دنیا توش جا بشه، نه دنیا قابلیت داره تو اونجا بشه، ربطی به فاعلیت خدا نداره. اینا یکی از گیرای اساسیشون که تشریح کردن برخی از علما همینه هستند، خلط بین فاعلیت و فعلیت کردن. اغراض مربوط به من و شمای مکلفین است، قرار نیست خودش منتفع بشه، نه این نفع برای من و شماست. لذا اصلا این که بیایم بگیم شارع برای رسیدن به اغراض نیازمند به جعل و حکم است، این هیچ محدودیت و مزدوریتی برای شارع ایجاد نمی کند. احسنت. اما نسبت به همین پاسخی که دادید که اغراض به بندگان برمیگرده، یکم کار رو سخت‌تر کنیم به قول معروف، اشکالی رو مطرح میکنن، یعنی استدلال عقلیشون به همین پاسخ شما برمیگرده. چی میگن؟ میگن شما که میگید خداوند به خاطر اغراضی احکام رو جعل میکند، این غرض و هدف دو حالت دارد، یا به خود خدا برمیگرده که گفتیم محال است، یا به بندگان برمیگرده. جواب شما، شما گفتید غرض به من بنده برمیگردد. میگن خب اگر این غرض به من بنده برمیگردد، شارع این غرض رو چطور داره تأمین میکنه و بهش میرسد؟ به واسطه جعل احکام. در واقع تقریب قبل و اون قبلیشو با هم دارن قاطی میکنن، میشه یه تقریب. پس شارع نیازمند به یک واسطه است برای اینکه غرض رو بتونه باز به شماها برسونه. واسطش چیه؟ همین جعل حکم. خب همینقدر که گفتید شارع نیازمند به یک واسطه است، یعنی چی؟ یعنی شارع نیازمند است، محدود است، آفرین. پس خداوند میشه باز محدود. پس غرض به من مکلفم که برگردد، باز چون مستلزم نقص در ذات باری تعالی و محدودیت و نیاز اوست، باز میشه محال. لذا نمیتونیم بگیم احکام مصلحت و مفسد پشتش خوابیده. نسبت به این چی میگید؟ بفرمایید. بله بفرمایید. با احسنت. ممنون. شما بفرمایید اشکال رو باز استفاده میکنیم، کار نداره. خب آقایون این دیگه برمیگرده به بحث کلامی. تو بحث کلام در ناحیه فعلیت این محدودیت رو میگن ربطی به ذات باری نداره. لذا اگرچه که محدودیت هست، ولی این محدودیت از طرف شارع و به خاطر شارع نیست. بله. همون دیگه، همون قابلیت قابلی که گفتن دیگه، احسن دیگه. بله قابلیت قابل منظور اول گفتن دیگه، گفتن قابلیت قابل، بعد بحث جبر رو چی را مطرح کردن. ولی خب پاسخی که تقریبا بیشتر یاد دادن یعنی همین بحث قابلیت قابل هست. یعنی بازم ربطی به محدود کردن شارع ندارد. شارع اون قدرت اختیار خودش رو دارد، محدود نیست. ما مشکل داریم، ما اصلا ظرفیت نداریم. لذا این اشکال رو هم وارد ندونستم. یه چند تا آیه و روایت هم بخونیم از باب تیمون و تبرک. دیگه تقریبا 45 دقیقه ما تمومه دیگه، 10 دقیقه دیگه چون بیشتر وقت نداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه چند تا آیه از این ور می‌خونم، یه چند تا آیه از اون طرف دیگه، در حقیقت هم از اشاعره در واقع با آیات و روایات استناد کردن، هم مای عدلیه، که البته به نظر میرسه استدلال با آیات و روایات در واقع بیشتر یا باید بگیم معید باشن، یا از اینها باز ما پی ببریم به یک سری قواعد دیگر، چون مسئله در واقع مسئله عقلی است. به لحاظ روش شناسی شما در جنس مسئله‌ای که باهاش مواجه هستید، راه حلتون رو باید از همون جنس انتخاب کنید. جنس مسئله اگر عقلی است، راه حل شرعی راه حل مناسبی نیست براش، مگر اینکه گفتم آیه قرآن امکان داره در دل خودش یک استدلال عقلی داشته باشد. پس در واقع ما داریم به اون استدلال عقلی تمسک می‌کنیم، اگرچه که ظاهرش آیه قرآن است یا روایت و بقیه موارد. به هر حال هر دو گروه گفتم استدلال کردن، هم به آیات هم به روایات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. وجه استدلال، بله احسن، برای اشاعره هستی، بله. این اصلا حق نداری ازش بپرسی، چون شما شیعه میگید عقل دیگه، عقل میگه شاعره باید این کار را بکند، و اگر باید این کار را بکنه پس حق سوال دارید. آی شاعره چرا تخلف کردی؟ عقل من گفت اینجوری باید عمل کنی. میگه خود خدا داره میگه لا یسأل. مثلا حق سوال کردن از من ندارید. من حقا دلم بخواد، مفهوم عرفیش اینه، حقا دلم بخواد میکنم، به کسی پاسخگو نیستم. و پس اگر هر کار دلم بخواد بکنم دیگه، این تبعیتی که شما میگید چیه؟ من هر جور حال کردم انجام میدم. تموم شد. چند تا آیه دیگه داریم در مورد یهود. بله؟ نه دیگه با توجه به زمان که کمه دیگه، چون قول دادیم سر 45 دقیقه دیگه تموم کنیم برای بحث بعدی، گفتم مفصله دیگه. اگر مقالهش نزدیک 35 40 صفحه مقاله‌ای که توی قضیه من نوشتم، یعنی تقریبا سعی کردم همه ادله رو استقصا کنم دیگه. در مورد یهود یکی دو مورد داریم که اگر خاطر شرفتون باشه آیات شما رو می‌خونم، که مثلا فرض کنید صید ماهی در شنبه حرام شد. خب آقایون میگن صید ماهی که وقتی خدا داره تو آیه قرآن میگه به خاطر این کارتون حرامش کردم، یعنی چی؟ یعنی صید ماهی فی نفسه حرام نبود، پس مفسده نداشت. اما خدا داره چه کار انجام میده؟ این وسط یک حرمتی را جعل میکند که مفسده پشتش نیست. مورد نقض یه موردم کافیست دیگه، چون بحثمون بحث عقلی بود دیگه. قاعده عقلم که تخصیص بردار نیست مگر خود عقل از اول خودشو محدود کنه. خب عقل، شما میگید عقل میگه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این مورد نقض رو چیکار میکنید؟ شاره داره میگه روز شنبه صید ماهی بر شما حرام شد. بین شنبه و یک شنبه که فرقی نیست. بله؟ احسنت، یکی از پاسخ ها همینه. گفتیم مصلحت همیشه لازم نیست در متعلق باشد، مصلحت و مفسده امکان داره در غیر متعلق باشد. اصلا خود جریمه شما خوبه، گاهی اوقات باید جریمتون کنم، این مصلحت دارد. مصلحت و مفسده هم که امور نسبی هم دیگه، چون گاهی اوقات با هم دیگه یک شی هم مصلحت داره هم مفسده داره، بعد بسنجیبینی کدوم یکیش قوی تر اونو مقدم کنی. من تعبیر نفس جلب کار نبردم چون اختلاف بین آقایون، بعضیا میگن نفس جلب، بعضیا میگن تحفظ بر واقع، بعضیا میگن تعابیر مختلف داره. نه، ما میگیم غیر متعلق، هرچی شما هرچی اسمشو دلت میخواد بذار. بله، بعضی جاها ممکنه نفس جلب مصلحت داشته باشد، بعضی جاها ممکنه خود تحفظ بر واقع مصلحت داشته باشد. نفس جلب رو یکی از اشکالاش اینه که میگن اگه به نفس جلب باشه صرف جعلش دیگه مصلحت پس حاصل شد دیگه، من نباید کاری انجام بدم. آقایون میگن مشکل نداره، بعضی از احکام همینطوریه. اصلا بعضی قوانین تو حقوق الان میگن دیگه، میگن یکی از چیزا گاهی اوقات در خود جعل قانون بازدارندگیشه. اصلا خود این که همین قانون باشد خوبه، اصلا به اجراش کار ندارن. رو قطع دست سارق بعضی الان دیدگاهشون همینه دیگه. آقا یعنی چی سارق انگشتاشو قطع کن بعد دستشو قطع کن؟ خب این که میشه یک آدم شلی رو تحویل جامعه میدی، آدم ناقص العضوی رو، این میشه سربار جامعه، که این کجاش مصلحت داره؟ آقا میگم خود وجود قانون خوبه. اصلا همینقدر که شما دوز بترسی که اگر منو بگیرن دستمو قطع میکنن دوزی نمیکنی، یعنی خود وجود قانون بازدارندگی دارد. لذا من تعابیر رو به کار نبردم که وارد نزاعهاش نشیم، هرچی غیر از متعلق. مهم اینه که این عمله خودش مصلحت و مفسده ندارد، دوروبریاش دارند، اما به خاطر اون دوروبریاش شارع اومده قانون جعل کرده. لذا اون مسئله اوسه و ازیغ بودن حکم ملاک از حکمم که شهید صدر مطرح میکنه توجیه میشه. چطور میشود که یه حکمی اوسع از ملاک خودش باشد؟ ملاک مثلا یه محدوده کوچکیه، ولی حکمی که اشاره میکنه محدوده وسیعیه. چرا؟ چون میخواد تحفظ کنه بر همون مقدار کم. میگه اگه من یه مقدار دور و برش رو هم اضافه نکنم اون مقدار مهم رعایت نمیشه. نه، گاهی اوقات حکم زیغتر میشه. چرا؟ چون به هر حال یه سنجش هایی وجود داره، میبینم توی قسمت مازادش مشکلاتی وجود داره، همون قسمت اقلش رو میام جعل و حکم میکنم، اگرچه که ملاک در اوسط. اینا همش با همین مسئله قابل حل است. یعنی شما اگر بپذیرید که مصلحت و مفسده لزوماً لازم نیست در متعلق باشد، گفتم در چیش رو دیگه نزاع نمی کنیم سر هم، چون اختلاف دارن آقایون. البته من جنبندی داشتم توی مقاله دیگه، باز اون رو هم بحثشو کردیم، ولی میخوام بگم فعلا توی این جلسه چون اقتضا نیست دیگه واردش نمیشم. پس همونطور که ایشون فرمودن، این آیات و این روایات با این راه حل قابل توجیهن. یعنی اینطوری نیست که بازم تابع مصلحت نبوده. چرا؟ فوقش اینه که میگیم مصلحتش جریمه اونها بوده دیگه، از باب جریمه شون میخواسته یه همچون قانونی بذاره. پس این دو نمونه از در واقع آیاتی که اشاعره بهش تمسک کردن. آیات متعدد دیگری هست، تقریبا من 6 تا آیه رو نوشتم که اینها بهش تمسک کردن. روایاتم که فراوان است، از روایاتم تقریبا یکی رو بخوایم مطرح کنیم. میگن یکی از روایاتی که ما داریم مضمونش اینه که الفاظ در معاملات اثرگذارند، باعث میشه که کاری حلال بشود یا حرام بشود. معامله شما معامله جائز و حلالی باشد یا معاملتون معامله حرامی باشد. خود لفظ این که به این شکل صیغه رو جاری کنی میشه حلال، به اون شکل جاری کنی میشه حرام. آقا این میگن خب لفظ چه تأثیری تو مصلحت و مفسده داره؟ ما که هممون میدونیم واقع این معامله یک چیز دیگه، هممون میدونیم که داریم بندی قرض میدیم، حالا بیاید صیغه‌ش یک جوری به کار ببر که لفظ قرض توش نیاد که بعد سودم مثلا بتونی بگیری یا نگیری. خب واقعش یکیه دیگه، حالا این که چه صیغه‌ای داری به کار میبری چه تأثیری تو بحث داره. تو روایات میگن این منعکس شده که الفاظ مؤثرن در حلیت یا حرمت معاملات. صیغه عقد زوجیتی میخواید بخونید، این که عربی باشد یا نباشد، ماضی باشد یا نباشد، خب از یه شرط میدونن همه اینا رو دیگه، ماضی نمیدونم فلان عربی، خب چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من و شما میخوایم، من و خانم میخوایم با هم دیگه الغی زوجیتی داشته باشیم، هممونم میدونیم قصدمون چیه. حالا طبق فتوای آقا چون صیغه عربی مضارع به کار برده بگیم نه دیگه عقد تو باطل حرام، او یکی چون ماضی به کار برده حلال. این معلوم میشه پشت صحنه چیزی نیست، لذا شارع میتونه این الفاظ رو جابجا کنه، چون اگه چیزی بود که اون نباید تغییر میکرد. اینها به هر حال میخوام بگم ادله است که بزرگواران مطرح کردن، به هر حال در جای خودش جز علمای بزرگ بودن. حالا درست اختلاف مذهب داریم با هم دیگه، ولی به لحاظ علمی واقعا شخصیت های برجسته‌ای بودن. گفتم بعضی از اینها مثل فخر رازی اینها. اما در برابر گفتیم عدلیه هم ادله ای رو دارند. خب بخشیش موارد نقضی است که کلن به اینها مطرح میکنن، همونطور که گفتیم اونا هم موارد نقضی رو ما داشتن. خب یک نمونه از موارد نقضش رو گفتم دیگه، همین بحث قیاس و مثال و مرسله شون. یعنی واقعا شما اگر طبیعتون نپذیرید اصلا قیاس و مثال و مرسله اصلا رو هوا است، اصلا معنا نداره شما بهش استناد کنید. اما در مورد ادله نقلی که این طرف مطرح میکنندم دو سه نمونه بخونیم دیگه. صدای قرآن جلسه بالام داره میاد و بریم انشالله اونجا شرکت کنیم اگر دوستان سوالی نداشتن. من ببخشیدین برسم بر ادله قیون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب روایات آیاتشو زیادم شنیدید دیگه. یکی از معروفترین آیاتی که آقایون میگن دلالت بر این میکنه که پشت صحنه احکام مساله و مفاسد است، حتی عبادات، چون اگه یادتون باشه گفتیم شاطبی یه دیدگاه تفصیلی داشت دیگه، اینها در واقع پاسخ به شاطبی هم هست در حقیقت. آیاتیه که فلسفه احکام رو مطرح کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. اون میگه خود خدا داره علتش رو میگه. پس وقتی داره علت رو میگه معلوم میشه که علتی پشت صحنه بوده، به خاطر اون علت شارع این حکم جعل کرده. یا اون معراج مؤمنی که تو ادله دیگه مطرح شده که نماز معراج مؤمن است، آقایون میگن این معراج مؤمن اینها اون اغراض و اهدافن دیگه. شارع خودش داره تصریح میکنه که آقا من یه غرضی پشت صحنه این حکم دارم. حالا شما با هزار تا به قول معروف برهان عقلی هم بیا بگو که نه نیست، تعبیر آخون اینه که میگه اینها برهان در برابر وجدانند. یعنی مسئله وجدانی شما داری مغالطه میکنی یه برهانی در برابرش میاری. بلا خود خدا داره تشریح میکنه. پس این یک نمونه آیه در واقع که گفتیم یکی از معروفترین آیات است. اما در روایات هم خب روایات البته میدونید دیگه قاعده رم باز بلاز کاری پژوهشی تذکر بدم، در بحث مقارن شما هیچ موقع نمیتونید بیاید بعد ادله اختصاصی خودتون استناد کنید. یعنی من بیام میگم قال الصادق علیه السلام که بله احکام تابع مسائل و مفاسدن، کما اینکه استناد کردن آقایون مثلا میان به روایت امام رضا، اون روایت بلند امام رضا به مأمون اسمش چی بود یادم رفت، اسم روایتش یه اسم خاصی داره، چند صفحه تقریبا همه فلسفه احکام رو حضرت اونجا برای مأمون توضیح میدن. استناد به اینا در برابر اهل سنت از نظر روشی خطای دیگه، چون اصلا قبول نداره. میگه امام رضا کیه که شما داری بهش استناد میکنی؟ لذا روایات حتما باید روایات مورد پذیرش باشد. خب روایات مورد پذیرش در بین اونها چیه؟ یکی روایات پیامبر، یکی هم روایات حضرت علی علیه السلام. البته در برخی دیدگاه‌های رجالیشان روایات معصومین ما، اونایی که سلسله سندشون اصطلاحاً سلسله الذهب هست، اونها رو هم میپذیرن. چرا؟ چون درسته به عنوان امام قبول ندارن ائمه رو، ولی همه رو آدم‌های ثقه می‌دانند. لذا وقتی قال الصادق، قال الباقر، قال، همینطوری بری تا آخر برسی به پیامبر، روایت از نظر اونها از نظر رجالی صحیح، مشکل نداره. میخوام بگم ولی تو روش بحثتون حواستون باشه، تو کارهای مقارن و اختلاف بین مذاهب حتما بعد از ادله استفاده کنید که اونها قبول داشته باشن. لذا اونها اگه به قیاس استناد کنن ما قبول نمی‌کنیم، درسته؟ من قیاس قبول نداریم مثلا. لذا در روایات هم میگم این رو باید دقت کنید. خب یه روایت از حضرت علی علیه السلام هست، فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك لم ينهك إلا عن قبيح. اصلا تصریح دیگه حضرت علی علیه السلام، خداوند امر نکرد شما رو مگر اینکه حسن بود، یا نهی نکرد مگر اینکه قبیح بود. البته من گفتم دیگه چون وقت نیست وارد استدلال و اشکالا نمیشم، ولی مثلا یکی از اشکالاتی که همین الان میشه به استدلال به این روایت گرفت که نه، حضرت ناظر به حسن قف پشت صحنه نیستن، میگه هر چیزی خدا امر کنه حسن است، هر چیزی خدا با حسن قف شرعی هم سازگاری داره. یعنی خدا به تو چیزی امر نمیکنه مگر اینکه حسن شد اون شی. اینم یه مدل ترجمه هستا، فعلا گفتم قضاوت نمیخوام بکنم، لذا روی اینا میخوام بگم باید تأمل کنید حتما. بله آره، حسن قف شرعی میشه، یعنی میشه با این تعبیر حضرت رو اونجوری هم ترجمهش کرد. میخوام بگم شما وقتی میخواید استناد کنید همین قواعد اصولیتون رو اینجا باید بتونید پیاده سازی کنید، یعنی باید ادعای ظهور کنید. ظهور تو کدوم یکی از این دو معناست؟ آیا این الا به حسنن یعنی پشت صحنه حسن بوده من به خاطرش امر کردم، یا نه الا به حسنن یعنی من چون بهت امر کردم شد حسن؟ حالا دیگه شما باید بتونید این رو اثبات کنید که ظهور کدوم یکی تا بتونید بهش استناد کنید. در حقیقت یه روایت دیگه هم آخرین روایت بخوانم ان شاء الله دیگه از باب تیمن و تبرک دیگه بحثمون با روایات ختم بشه. خطبه حجۃ الوداع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. که وجه استدلال میگن همون یقارب کن به بهشت و جهنم، اون میشه غرض، همون علتی که ما دنبالشیم، چون همیشه علت ها قرار نیست علت های مادی باشن دیگه. میگم پیامبر داره تصریح میکنه، قسمم تازه میخوره به لفظ جلاله والله، که چی؟ هر آنچه که هدفش و نهایتش، هدف و نهایت میشه همین قرضی که ما دنبالشیم، میشه همون مسائل و مفاسدی که ما دنبالشیم، هر آنچه که شما رو به بهشت نزدیک کرد امر کردم، پس معلوم شه این امر یه غرضی پشتشه که رسیدن به بهشته، و هر آنچه که موجب میشه شما به جهنم نزدیک بشید ازتون نهی کردن، پس باز پشت نهی های شرعی هم باز غرض است. غرضش چیه؟ دوری از جهنم. که تقریبا یکی از بهترین روایت هایی که ما به لحاظ دلالی داریم همین روایت حجۃ الوداع هست، که هم از نظر سندی مورد پذیرش دو گروه هست، هم به لحاظ دلالی گفتم تقریبا دلالتش دلالت ظاهری است و بر مسئله که از روایت هایی که میشه به صورت قطعی پذیرفت دلالتش رو بر مسئله همین روایت هست. سوالی اگر بزرگواران دارن در خدمتیم و الا ختم جلسه را اعلام کنیم. البته من تا سه تصمیم آماده کرده بودم که مطلب خدمت دوستان بگم، ولی به خاطر جلسه گفتن اگر میشه سریعتر تعطیل بشه گفتیم چشم. بذاری خیلی وارد ادله نشدم دیگه که.
تشکر می‌کنیم از استاد بزرگوار جناب آقای شاکری. حالا جهت اطلاع اون دسته دوستان که علاقه‌مند هستن بیشتر بحث و پیگیر باشن، مقاله است به قلم خود استاد نوشته شده تحت عنوان لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در نشریه پژوهش‌های اصولی شماره 14 پاییز 91 12 سال پیش استاد. اگه رفقا خواستان هم تا این رو دانلود و مطالعه کنن. حالا دوستان حالا چه حضوری چه دوستان که مجازی هم هستن، حالا اگه سوالی دارن تایپ کنن ما از استاد میپرسیم. اگه بزرگوار هم در جمع سوالی دارن بفرمایید که
بفرمایید در خدمت
تعارف نکن.
با تسبیب اشعری تسبیب اشعری چه مشکلی داره مگه با مثال و مفاسد؟
هر اماره که قائم بشه خداوند یک مصلحتی رو در آدم و موقع جعل میکنه که احکام
تابع ها فهمیدم. حالا رو تسبیب اشعریش هم فیه انقلتون که اصلا آیه اشعری هم چه حرفی میزنن یا نه. توصیه من به اکید من به شما حتما به منابع اصلی مراجعه کنید. یکی از مواردی که به نظر من باز خطای شدیدی شکل گرفته در نزد بزرگان ما همینه. تا جایی که من یادمه تقریبا همه به حرف شیخ انصاری اعتماد کردند و ظاهرا نقل شیخ انصاری دقیق نیست توی قسمت. با همه عظمتی که برای شیخ قائل هستیم، حالا علتهای مختلف ممکنه داشته باشه، مثلا نبود منابع در اختیارشون. ما الان الحمدلله تو یک دوره وفور نعمتی هستیم، همه چیز در دسترسمون هست. ماها دیگه نباید اکتفای به محفوظات و اکتفای به شنیده ها کنیم، ما باید مراجعه کنیم. حداقل من خودم مطالعه کردم در مورد تسبیب سنی ها کلن، چه معتزلی چه اشعری، همچین تقریبی از هیچ کس ندیدم، چون خیلی تقریب رسواییه که آره، یعنی تقریبا تقریبی که از اونها وجود داره تقریب خوبیست. نمیخوام بگم من قبول دارم، خیلی تقریب خوبیه. اگر شبیهشو خواستید ببینید در بین شیعه، مرحوم محقق اصفهانی ایشون تسویبیه با همو تقریبی که داره، تقریبش خیلی نزدیکه به تقریب اهل سنت تو نهایت و درایه. لذا حتما به لحاظ پژوهش، لذا من دیگه واردش نشدم که دیگه بگم، چون اصل تقریب رو به نظرم خطا داره دیگه معنا نداره بخواییم توجیهش کنیم یا پاسخش بدیم. چون من یه پژوهشی هم داشتم در مورد دیدگاه سید مجاهد در کلام شیخ، به مناسبت مجبور شدم همه رو برم تطبیق بدم با خود دیدگاه سید مجاهد. دیدم خب یه مقداری واقعا اعتماد کردن به حرف حتی بزرگان تو نقل قولها یه مقداری مشکله. مگر جایی که تصریح میکنن که نص عبارت طرف این است، دیدید دیوز جا میگن، بعضی میگن ملخصش اینه، خلاصش اینه، بعضی میگن نه ما هازا لفظه عین لفظش. اون جایی که عین لفظه خب حالا میگیم دیگه بله دیگه عین عبارت طرف رو آوردن. بقیه موارد یه مقدار من خودم مردد شدم با چند نمونه خطایی که دیدم، دیگه راستش اعتماد نمی‌کنم، مخصوصا که منابعشون در اختیار دیگه. لذا تسبیب اشعری رو اگر دوست داشتید حتما برید مطالعه کنید منابع خودشون، تقریب‌های عقل پسندی لااقل دارن، نمیگم درستا ولی رسوام نیست مثل این تقریبی که الان معروف از اشعری ها که به هر کی بگیم که این چه تقریبیه باز، نه اونجوری هم نیست در حقیقت. ممنون و متشکر. امیدواریم به هر حال این 45 دقیقه 50 دقیقه که وقت دوستان رو گرفتیم تضییع عمرشان نبوده باشه و تونسته باشیم این سری نکات رو خدمت دوستان منتقل کنیم. گفتم اصل مفصلش هم همونطور که گفتن جناب بنازاده، دو تا مقاله دیگه هم تو همین قضیه هست منتشر شده، یکی بررسی موارد نقض قاعده تبعیت هست که اشکالاتی که به شیعه گرفتن از مصادیق نقضی که آوردن که چند نمونیشو اشاره کردیم، اونجا مفصل موارد نقض و راهکاراش رو مطرح کردیم، اونم تو همون پژوهش اصولی چاپ شده فکر می‌کنم شماره 19 اش هست، اون یکی 14 بود، این یکی 19. یکی دیگه هم همین بحث متعلق و غیر متعلق که مصلحت در کجاست تحت عنوان فکر می‌کنم توسعه در قاعده تبعیت همچین عنوانی داره، تو مجله فقه چاپ شده اونم. به هر حال این سه تا مقاله هم در اختیار دوستان هست، اگر خواستید من خدمت های بنازاده فایلاشو دارم میفرستم بازیشون، اگه گروهی داشتید بفرستید، اگه نم که شخصی ازشون تحویل بگیرید. اگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.